ساختار در میخانه کنگره با همکاری.
الله اکبر،
الله اکبر.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان و سلام خدمت شما عزیزان. در دومین روز سال جدید توفیق داریم تا باز هم از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما باشیم. خب انشالله که ایام به کام شما باشه، انشالله این ساعتهایی رو که از سال جدید سپری کردید در کنار خانواده محترم جز بهترین ساعتها بوده باشه، تصمیمهای خوبی رو لحظه تحویل سال گرفته باشیم. ما بارها در شبکه جهانی ولایت به این نکته اشاره کردیم که شاید فی نفسه تفاوتی بین یک ثانیه قبل از تحویل سال و یک ثانیه بعد از تحویل سال نباشه، اما به لحاظ اهمیتی که به هر حال از لحاظ عرفی مردمان ما به این مقوله میدن اتفاقات خوبی میتونه رقم بخوره. چقدر قشنگه اونهایی که قبل از تحویل سال شروع کردن از همدیگه حلالیت طلبیدن. خب این مورد تایید ادیان الهی و دین عزیز ما اسلام هستش. این نشان دهنده یک نگاه توحیدی به زندگی هست. خوش به حال اونهایی که اگه قطع رحم کردن اون رو تبدیل به صله رحم کردن تا هم عمرشون طولانی بشه، هم با لذت بیشتری در واقع زندگی کنن. همیشه شنیدید میگن که وقتی کسی عصبانی میشه اول باید خودش آتیش بگیره تا طرف مقابل رو در واقع بسوزونه، باید خودش گلوله آتیش بشه. خب چقدر زیباست که حالا ما یک دسته گل باشیم، معطر باشیم، مثل پیامبر عزیزمان حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلم. اگر نوروز چنین است پس عیدتان مبارک، بالاخص ایام ماه شعبان المعظم، ماه انس و عشق بازی با خدای متعال و آماده شدن برای رسیدن به ماه مبارک رمضان. پرسمان مذاهب رو تقدیم شما میکنیم، انجام وظیفه میکنم به جای مجری در واقع همیشگی برنامه. انشالله که ایشون هم هر جایی هستن سالم باشن، سرحال باشن، خوش بگذره براشون، من هم انجام وظیفه میکنم انشالله که خدا هم قبول بکنم. پرسمان مذاهب در خدمت شماست با حضور سکاندار این برنامه. در طول سال همیشه بهره بردید از بیانات استاد عزیز، استاد عزیزم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد توحیدی گرامی، خدمت ایشان عرض سلام دارم، خیر مقدم میگم و سال نو رو هم خدمت ایشان تبریک و تهنیت و شاد باش عرض میکنم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. خوشحالم خدمتتون. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه عزیزان بیننده این برنامه و تبریک میگم سال نو را و ایام ماه مبارک شعبان را.
سپاسگزارم. استاد عزیز، ما طبق روالی که در واقع این برنامه داره گاهی هم مشاهده کردیم، یک بحث مقدماتی رو در خدمت شما هستیم. اینو خدمت دوستان عزیزی میگم که تمایل دارن خیلی سریع‌تر وارد بحث بشیم، سوالاتشون احیانا تماس بگیرن بپرسن. بحث ابتدایی استاد رو میشنویم، بعد انشالله وارد سوالات میشیم، چه سوالاتی که به صورت کلیپ شبه پخش میشه، چه سوالات پیامکی که به دست ما رسیده و چه سوالاتی که شما عزیزان لطف میکنید در تماسهای تلفنیتون بیان میکنید. در خدمت استاد هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. دیگر بار عرض تبریک دارم به مناسبت حلول سال جدید و ایام ماه مبارک شعبان. امیدوارم خداوند متعال سال جدید را سال لطف و محبت، وحدت میان مسلمانان قرار بده، انس و محبت و دوستی را میان خانواده ها، میان تمام اقشار امت مسلمان مقدر و مقرر بفرماید و بتونیم انشاءالله در پیشبرد اهداف اسلام، اهداف عالیه امت اسلام موفق باشیم و بتونیم زمین سازان ظهور حضرت ولی الله الاعظم امام زمان ارواحنا فداه باشیم. در مقدمه خواستم به نکته ای اشاره کنم و اون این که ما محورهای وحدت در میان مسلمانان زیاد داریم، اما گروه های تفرق افکنی وجود دارند که نه تنها به این مسائل وحدت بخش اعتنا نمی کنند و نمی پردازند، بلکه برعکس یک سری چیزهایی که می تونه عامل تفرقه میان مسلمانان باشد مرتب به این امور دامن می زنند و حتی در راستای مسئله تفرقه افکنی میان مسلمانان از دروغ و تهمت هم ابا ندارند، از خودشون احکامی را جدیدن صادر می کنند که اصلا در دین اسلام ما چنین چیزی نداشتیم. حالا من به عنوان نمونه یکی از قسم اول و یکی از قسم دوم خدمتتون عرض می کنم. یکی از مسائل و محورهای مشترک میان مسلمانان که می تونه محور وحدت مسلمانان باشه مسئله مهدویت و آینده جهان از نگاه اسلام است. اسلام یک نگاه روشنی و افق روشنی در برابر دید مسلمانان قرار داده نسبت به آینده و اون این که آینده از آن اسلام و مسلمانان است. آینده آینده‌ای درخشان است، روزی که حاکمیت دین خدا، دین اسلام، حاکمیت عدالت در کل کره زمین یک چنین روزی در انتظار مردم مسلمان بلکه مردم کل جهان است. این وعده بزرگ، این نوید درخشان توسط نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فراوان داده شده، از مسلمات اسلام است. مسئله این که آینده آینده ای درخشان است، حکومتی بر اساس حق و عدالت توسط شخصی از خاندان پیامبر و اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، یک چنین حکومتی در انتظار مسلمانان است و مسلمانان می توانند زمین سازان اون حکومت جهانی باشند و در تسریع و سرعت بخشیدن به حاکمیت آن حکومت الهی مؤثر و تأثیرگذار باشند. چقدر ما در این رابطه کتاب‌ها داریم، روایات داریم، اگر اینها رو مطرح کنیم همه مسلمانان یک صدا دعا خواهند کرد برای فرارسیدن هر چه زودتر آن روز با شکوه، آن زمان لذت بخش، آن عصر عدالت گستر. اما می‌بینید که شبکه‌های وهابی دائم به مسائل تفرقه افکن می‌پردازند، حتی هر مسئله وحدت بخشی مانند مسئله توحید، مسئله نبوت، مسئله مهدویت، همه اینها که می‌تونه محور وحدت مسلمانان باشد همینها را محور تفرقه قرار دادن. به نام مبارزه با شرک از ائمه شرک و کفر دفاع می‌کنند، به نام توحید در میان مسلمانان توحید کلمه آنها را به هم می‌زنند و به نام مسئله مهدویت، مسئله مهدویت که محور بزرگی برای وحدت مسلمانان است، آن را وسیله‌ای برای تفرقه قرار دادند، یا به کلی مطرح نمی‌کنند و یا به گونه‌ای مطرح می‌کنند که فاصله میان مسلمانان را بیشتر کنند. اما علمای اهل سنت غیر از وهابیون همانند شیعه به مسئله مهدویت توجه فراوانی کردند، کتابها نوشتند. یک کتاب را به عنوان نمونه خدمت شما معرفی می کنم. کتابی است به نام القول المختصر فی علامات المهدی المنتظر. یک عالم سنی آقای ابن حجر مکی هیتمی از علماء بزرگ شافعیه شخصیت کاملا شناخته شده، فقط یک کتاب نوشته، مسائلی مختصر در خصوص علامات مهدی منتظر. این کتاب در یه مقدمه داره، سه بخش داره، روایات از شخص پیامبر خدا در مسئله مهدویت، بخش دوم روایاتی که از صحابه آن حضرت نقل شده و بخش سوم روایاتی که از تابعین است. خب این مسئله مهدویت را که همکنون ما در انتظار نیمه شعبان هستیم و در آستانه نیمه شعبان ولادت حضرت مهدی منتظر علیه السلام، خب این کتاب یک کتابیست وحدت بخش. اگر کسی این کتاب رو مطالعه کنه میبیند که بسیاری از مسائلی که شیعه در مسئله مهدویت مطرح میکند در احادیث اهل سنت هم آمده. ایشون مسئله مهدویت را اینقدر با اهمیت مطرح میکنه، یکی از اولین احادیثی که این آقا در کتابش می آورد این حدیث است که میگه روایت داریم من کذب بالمهدی فقط کفر، کسی که حضرت مهدی را تکذیب کند کافر شده است. حتی میگه ما اهل سنت چنین روایتی داریم و میگوید روایات ما درباره حضرت مهدی متواتر است، یعنی اونقدر فراوان است که جای شک و تردید نیست و نیازی به بررسی سند ندارد. میگه تواترت الاخبار، در همون مقدمه کتاب اینو بیان میکنه، میگه روایات متواتر است به مجیء المهدی، حضرت مهدی میآید، چند سال حکومت میکند، زمان ایشان حضرت عیسی علیه السلام از آسمان نزول می کند و یصلی خلفه عیسی، پشت سر اون حضرت حضرت عیسی علیه السلام نماز می خواند، یک حکومت جهانی تشکیل می دهد، یملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا. آقای ابن حجر یک کتاب نوشته، آقای مقدسی شافعی باز از علماء قرن هفتم شافعیه یک کتاب حدود 400 صفحه داره به نام عقد الدرر به اخبار المنتظر. ضمناً خوبه که توجه بشه به این واژه المنتظر، منتظر یعنی مورد انتظار. این عالمان اهل سنت با این نامگذاری که رو کتابشون کردن خواستن بگن که ما هم قبول داریم که امت اسلام منتظر این شخص والا هستن. منتظر بدون منتظر و بدون انتظار معنا نداره. آقای ابن حجر کتابی که نشان دادم اسم کتاب رو گذاشته القول المختصر فی علامات المهدی المنتظر، مهدی مورد انتظار. آقای مقدسی شافعی گفت اسم کتابش عقد الدرر به اخبار المنتظر. اینا غیر مستقیم خواستن بگن ما اهل سنت هم مسئله انتظار را قبول داریم، هم مهدویت را هم انتظار را. خب چرا این شبکه های وهابی اگر دنبال ایجاد تفرقه میان مسلمانان نیستند لااقل همین روایات را، این کتاب ها را یه بار معرفی نمی کنن؟ و این همه روایات فراوان. آقای بخاری در صحیح بخاری حدیث نقل می کند، در بخش کتاب الفتن صحیح بخاری یه بابی داره به عنوان باب و نزول عیسی ابن مریم، در اونجا نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن کیف بکم، برخی از عبارات کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، چگونه خواهد بود حال شما زمانی که فرزند مریم حضرت عیسی از آسمان در میان شما مسلمانان فرود آید، در جایی که حضرت عیسی پیامبر اولوالعزم خدا وجود دارد در این حال و امامکم منکم، اما در این حال امام شما شخصی از خود شما مسلمانان خواهد بود، شخصی از اهل بیت من. یعنی ایشان یک شخصیتی است که با وجود حضرت عیسی در میان مسلمانان او امامت می کند. حدیث رو عزیزان از صحیح بخاری آوردن کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. همین حدیث را آقای مسلم هم در صحیح مسلم آورده اند. علاوه بر این آقای ابن حجر میگه که بله، حضرت عیسی پشت سر حضرت مهدی نماز میخواند. میگه روایات این موضوع هم فراوان و متواتر است. یصلی خلفه عیسی، یک چنین شخصیت والایی است. باز جناب مسلم در صحیح مسلم نقل میکند، در همون جلد اول صحیح مسلم کتاب الایمان باب و نزول عیسی ابن مریم، ایشان حدیثی نقل میکند از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که آن حضرت فرمودند لا تزال طائفه من امتی یقاتلون علی الحق ظاهرین الی یوم القیامه فاذا نزل عیسی ابن مریم فینزل عیسی ابن مریم. میگوید که همیشه یک عده‌ای از امت من هستند که در مسیر حق اهل جهاد هستند و تا روز قیامت این یک چنین گروهی خواهند بود و پیروز میشوند. فینزل عیسی ابن مریم، بعد حضرت عیسی فرود میآید. اما خب این جریاناتی قبل هست، هیچ موقع به یک جریان جهانی تبدیل نمیشه. شاهد ما اینجاست. فینزل عیسی ابن مریم، حضرت عیسی علیه السلام میآید. اون حدیثی که مورد نظر من هست از کتاب الایمان اگر عزیزان بیارن غیر از این حدیثه، فینزل عیسی ابن مریم فیقول امامکم، امام شما به حضرت عیسی میگوید تعال صل لنا، برخی عبارات هست صل بنا، تعال صل لنا، بیا برای ما نماز بخون. فیقول الله، حضرت مهدی امام شما به عیسی میگه بیا امامت کن. ایشان میگه نه، من امامت نمی کنم. ان بعضکم علی بعض امراء، امیر شما مسلمانان از خود شماست. ضمناً معلوم میشه اون میگه امام، ایشون میگه امیر. چرا؟ چون همون کسی که امیر است امامت میکند، همونی که امام است امارت و فرماندهی و رهبری جامعه را هم به عهده دارد. لذا میگه که ان بعضكم على بعض امراء تكرمت الله هذه الامه. عزیزان از حدیث آوردن، ببینید حدیث صحیح مسلم، فینزل عیسی ابن مریم صلی الله علیه و سلم فیقول امیرهم، امیر مسلمانان به او میگه تعال صل لنا، بیا برای ما نماز بخوان. عیسی میگوید لا، من امام نمیشوم. ان بعضکم علی بعض امرا، شما برخی بر برخی دیگر امیر هستید، امیر و بزرگ شما از خود شماست. تکرمت الله هذه الامه، به خاطر تکریم خدا این امت را، این امت را خدا اونقدر گرامی و بزرگ داشته است که در میان اونها شخصی قرار داده که با وجود من عیسی پیامبر خدا و پیامبر اولوالعزم خدا او امامت می کند. و گفتیم روایات دیگه میگه حضرت عیسی هم پشت سر ایشان نماز می کند. خب این یه نکته بود، این گونه مسائل را مطرح نمی کنند و از سوی مسائل تفرق آمیز، مسلمونا یک سری اموری را دارن انجام میدن به عنوان محبت پیامبر، اهل بیت پیامبر، و وهابیات دائم همین امور را که عموم مسلمانان شیعه و سنی قبول دارن وسیله ای برای تفرقه قرار میدن. یک سره حرام شرک، حرام شرک، فلان کار حرام است، فلان کار شرک. هیچ کس حق نداره از خودش چیزی را حرام کنه، که انشاءالله باز توضیح خواهیم داد و انشاءالله در توضیحاتی که خواهیم داد خواهید دید که بسیاری حرفایی که وهابیان میزنن اصلا بدعته. همونطور که اگر بگی فلان چیز واجبه در حالی که خدا پیامبر واجب نکرده بدعته، اگر چیزی هم از خودت بگی حرامه در حالی که نه پیامبر گفته نه خداوند فرموده، این هم نوعی بدعت است. وهابیون اهل بدعتن، حرفایی میزنن که فرصتی باشه توضیح میدیم شرک هم مرتکب میشن. و همکنون حالا وارد بحث نمیشیم، در خدمت شما عزیزان هستم.
سپاسگزارم از شما استاد عزیز. بله، بحث مقدماتی استاد رو شنیدیم. خب روال برنامه این هستش که سوالات به انواع مختلفی طرح و بررسی میشه. یکی از شیوه ها پخش کلیپ شبهه هایی است که از طریق شبکه های وهابی در واقع در جمع مخاطبین بین المللی انعکاس پیدا کرده. اونها رو دوستانمون در بخش رصد شبکه ها با نیت این که در واقع روشنگری بشه اونها رو رکورد میکنن و در طول برنامه پخش میشه. یکی از این کلیپ شبهه ها رو دوستان آماده کردن با هم ببینیم.
قال واتفق أئمة المسلمين على المنع من ذلك. قال بل اتفق أئمة المسلمين على أنه لا يقبل قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فما ظنكم بقبر غيره.
فقال سيدنا النبي كان إيه؟ رأيت النبي الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بإيه؟ بمحجن بالعصاية بتاعته ويقبل إيه؟ العصا. وده مش شرك ده؟ شرك ولا مش شرك هو؟ يعني واحد جه مثلا راح عند سيدنا الحسين فقبل المقصورة تبركا ان دي مش لاقين حاجة نقبلها يا سيدنا الحسين الا المكان ده نقبلناها قربا في سيدنا الحسين، بقى شرك؟ واحد مرة بيقول لي ده كده شرك، قلت له تعال أبوك مات وانت كنت في سفر وروحت بتروح تعمل ايه؟ قال بجيب هدوم واحبه. ده كده اشركت بالله كمان اهو. تحب هدومه ليه؟ شرك. اشمعنى تحب هدوم ابوك وتكره محبة سيدنا الحسين وقال البيت؟ هو اللي بيقبل حاجة دي بيقبلها ليه؟ ده حبا فيه. فسيدنا النبي اهو المحجن ده فيه حاجة، ده عصاية اهي لمست الحجر خدت منه شعاع ولا حاجة وقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
کلیپ شبهه گویا بود، در محضر استاد هستیم.
ببینید جالبه که توجه کنید این کلیپ رو حالا زیرنویس کردن، در این حال من اندکی توضیح میدم. اولا خط وهابیا از خط عموم مسلمانان جداست. این فرد وهابی ادعا کرد که اتفق ائمه المسلمین، ائمه مسلمین همه اتفاق نظر دارند که حتی قبر پیامبر را نباید بوسید. این یک دروغ محض است. گویا مسلمان فقط همون چهار تا وهابی و بزرگان وهابیا رو میدونن، در حالی که دیدید در مقابل این عالم اهل سنت در رد او حرف میزنه، میگه که حدیث داریم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که طواف می کردن عصای مبارک را به حجرالاسود زدن و بعد خود این عصا را بوسیدن. خب این از باب تبرکه. خب همونطور که اونجا پیامبر خدا عصایی را که به حجرالاسود خورده میبوسن از باب تبرک، مسلمانان هم ذریحی را که وابسته به پیامبر خداست، رو قبر پیامبر است رو یا روی قبر یکی از ائمه اهل بیت پیامبر است میبوسن. کدوم آیه قرآن گفته این حرامه؟ چون خب پیامبر خدا حتی ایشون تعبیر کرد که آیا این شرکه؟ چون ورد زبان وهابیا دو چیزه، یه حرام شرک، حرام شرک. میگه خب اینجا آیا بوسیدن چیزی شرکه؟ آیا پیامبر خدا معاذ الله بگیم شرک ورزیدن چون اون عصا را بوسیدن؟ آیا اگر کسی فرزندش را رو علاقهی که داره بوسید مشرک شده است؟ وقتی که ما میگیم شرک یا حرام، باید برای او همونطور که در مقدمه عرض کردم دلیل داشته باشیم. آخر مگر شما وهابیا اختیاردار دین هستید؟ مگر شما شارع هستید که حکم از خودتون صادر کنید؟ کدام آیه قرآن گفته بوسیدن چیزی شرکه؟ کدام حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفته است که بوسیدن چیزی شرکه؟ و اما ممکنه بگن آقا کجا گفته که حلال است؟ این یه قاعده مسلم در میان علمای اسلام شیعه و سنی است که جائز بودن، حلال بودن دلیل نمیخواد. لازم نیست که هر کاری را بگن آقا این حلاله، این جائزه، این جائزه. آنچه که واجب است، واجبا رو خدا بیان میکنه، حراما بیان میشه. واجب مستحبات مکروهات بیان میکنه، بقیه همه چیز آزاده. چیزی را که خدا حرام نکرده جایز است، لازم نیست که یکی بیان بیان کنن. در خوردنیجات مثلا دین میاد خوردنیجات حرام رو بیان میکنه، نه خوردنیجات حلال. نمیگه این خوردنش حلاله، این حلاله، این حلاله. چند تا چیز که حرامه ذکر میکنه، بقیه همه خوردنیجات میشه حلال. کارهای حرام رو ذکر میکنه، بقیه همه کارها جایز، هر کار میخواد انجام بده. بنابراین این که این آقا بگه این کار جایز نیست، خب این خود تهمت به دینه. موقعی که ما میگیم حرامه، معنای حرام اینه که یا خدا حرام کرده یا پیامبر. موقعی که خدا و پیامبر حرام نکرده و به دین نسبت دادی، این افترا و تهمت زدن بر دین است. خداوند متعال راجع به بت پرستان مشتکان زمان پیامبر که اونا هم از خودشون مثل وهابیان امروز از خودشون حرام میتراشیدن، میگفتن مثلا آیه قرآن خداوند نقل میکنه که در سوره مبارکه انعام اینا میگفتن قالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصة لذکورنا و محرم علی ازواجنا. بعضی از اینا میگفتن که آقا اگر حیوانی را ما کشتیم در شکمش بچه ای داشت، این حیوان مادر رو کشتیم بچه داشت، اون بچه برا خالص فقط مردا باید بخورن از اون، و محرمون علا ازواجنا، بر زنان ما حرام، زن نباید بخوره، مردا حلاله. خداوند فرماد این حرف رو از کجا در بردید؟ و خیلی چیزها، یه چیزی را به نام بهیره، صائبه، حام درست کرده بودن از خودشون احکام، این حرامه، این حرامه. خداوند میفرماد الله اذن لکم ام علی الله تفترون. آیا خدا چنین حکمی گفته یا به خدا تهمت میزنید؟ آیه شریفه را عزیزان آوردن ببینید. و قالو، مشرکین میگفتن ما فی بطون هذه الانعام خالصة لذکورنا، از خودشون آیه 139 سوره انعام، آنچه در شکم این چهار پایان باشه خالص مال مرداست، مذکر، لذکورنا، و محرم علی ازواجنا، اما حرام است بر زنان ما، همسران ما زنان نباید بخورن. و ان یکن میتتن فهم فیه شرکا، اما اگر مرده باشه همه شریکن، همه میتونن از او بخورن. بعد میفرماد سیجزیهم وصفهم، خدا به زودی مجازات میکنه اینها را بر این حرفایی که زدن، از خودشون حرام درست کردن. انه حکیم علیم. آیات دیگر هم فراوان که عرض کردیم که الله اذن لکم ام علی الله تفترون، اگر خدا نگفته تهمت به خداست. خب این هم یک نمونه از دروغ ها و تهمت هایی که اینا زدن. عرض کنم یه نفر از سفر میاد، دست پدر را، دست مادر را میبوسه، آیا ما میتونیم بگیم هر بوسیدنی حرامه؟
سپاسگزارم. خب اگر در اتاق فرمان میان برنامه در نظر گرفتن که مشاهده میکنیم، برمیگردیم ان شاء الله به سوالات میرسیم.
حبيب الله يا رسول الله يا 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 شفيع الخلق يا سيد يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شذا ومن أشداق كذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر
يا حبيب الله يا رسول الله
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح والحن
إذا من أبوها ما جادك الوله
يا حبيب الله يا رسول الله
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله ويا شافي الملل
يا حبيب الله يا رسول الله
الله من إذا الخصم اعتدى مثلك استل الندى على الأعداء غدا يشهر الخلق الخصوم أينها يوم حيرت النهى إذ قلت اذهبها الأنبياء واسأل أولي العزم يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله.
خب از این لحظه در ادامه برنامه پرسمان مذاهب انشالله دوستانمون میتونن از طریق تماس با شبکه جهانی ولایت سوالات خودشون رو مطرح کنن. من درخواستم این هست هر عزیزی هم از شیعه سنی برادران عزیزی که داخل کشور هستن خارج از مرزها طبق تایمی که بهشون داده شده و در موضوع برنامه انشاءالله صحبت بکنن که گفتگوی ما گفتگوی مفیدی باشه، دیگر بینندگان هم استفاده لازم رو ببرن. اولین بیننده ما جناب آقای مسعود از فسا هستن، خدمت ایشان عرض سلام دارم. آقا مسعود سلام علیکم. آقای مسعود از فسا اگر صدای بنده رو دارید خدمتتون سلام عرض میکنم. بله. آقای قاسمی از زاهدان بیننده بعدی ما هستند، اگر صدای بنده رو دارید آقای قاسمی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام و دعای خیر و از ادب خدمت جناب عادی.
سلامت باشید.
همچنین جناب استاد عزیز.
ممنونیم.
و علیکم السلام و رحمت الله. تشکر.
عزیزان پشت صحنه و عزیزان بیننده شب زیباتون بخیر و شاد باشید و سال نو مبارک باشه.
سلامت باشید همچنین.
بر شما هم مبارک باشه. انشاءالله.
عزیزان
خدا می فرماید که مهدی شما فقط این کلام خداست. کسانی که منتظر مهدی دیگری زیر از این قرآن هستن خدا میگه اینا مشرک هستن. بعد خدا می فرماید اینا آدمایی هستن که نجسن و عقل ندارن. و این آرزو رو به گور میبرند همینطور که پدرانشون بردند و این آرزو رو به گور بردند و مهدی نیامد. بعد خدا فرماد وقتی رو میگه مهدی نمیاد اینا تو دین شک میکنند. میگه اشکال نداره شما شک کنید، من عبادت اون کتانی رو که شما به جای خدا میکنید نمیکنم.
آقای قاسم آیاتو میخونید برای ما؟
آیاتو میخونم.
آیاتو بخونید.
چه خدا میفرماد قول بگو من یونجیکم باب تفعیل من ظلم فرماد بگو چه کسی شما رو نجات میده در تاریکی حال دریا و خشکی وقت زنده هستید دیگه تدعونه او تضرعا و خفیتا برای اینکه نجات پیدا کنید فقط اونو با تضرع و آهسته بخونید و بهش بگید لین انجان و منحازی اگر به شما ظلم از من هرچی میشه عادل میخواد ادارت بشه بگید لین انجان و منحازی لنکونن من شاکرین آقای
قاسم من عرضم این بود که اون آیه‌ای که میگید خدا میگه اون قسمت اولش رو بر ما بخونید. من دوستان ببینم به کدوم آیه دارید استدلال میکنید.
من این آیه که دارم
میدونم، اما میخوام بخونیدش آیه رو، اون قسمت های اولی که همه رو فارسی خوندید، حالا عربیش رو بخونید ببینیم چجوری دارید تطبیق میدید آیه.
دارم عربیش میخونم.
نه نه، این قسمت آخر رو دارید عربی میخونید. اون آیه که میگه مهدی شما قرآن هستش، اون آیه رو بر ما بخونید.
انها ذلک الکتاب، میگه این کتاب
احسن
لا ریب فیه.
آه کتاب دیگه، درسته؟ مگه ما در مورد کتاب داشتیم صحبت میکردیم؟ ما در مورد یه شخص داشتیم صحبت میکردیم. بفهمید، بفهم، اشکال نداره.
این مهدی کتاب به حال داره برای خودش، یه کتاب قانون داره بر اساس اون عمل میکنه. همینطوری که نمیتونی بیاد هرچی بزنه، پس همه چیز خدا گفته، من برای هدایت تو این کتاب گفتم.
خب الان همه این چیزایی که نسبت دادید، دارید در مورد کتاب حضرت مهدی صحبت میکنید یا میخواید بگید که مهدی چه چیزی
میگه؟ در کل مهدی شما همین کلام خداست.
خب
قبلا تورات بوده، بعد انجیل بوده. خدا هیچ وقت به تورات، به مثلا کسانی که تورات بر اونا نازل شده، نگفتین شما واسین بشه.
مگه گفتن ذالک الکتاب مهدیون؟ گفتن که خودن للمتقین.
مهدی یعنی چی؟ اسیگرت شده از هدایت.
خب آقای قاسمی، تصرف در لغات باید یه دلیلی داشته باشه. شما میگید مهدی کتابه، و در صورتی که منصرف یه بحث ادبی با شما میکنم و اصل بحث استاد دارن. اون چیزی که الان متبادر برای ما هست، مثلا من به شما میگم قند بیار، شما میری نبات میاری؟
نه،
من از شما میپرسم مهدی کتابه یا اسم یه آدمه؟
مهدی اسم آدمه که شما فرمودید که شما به پدران تو براش نام گذاشتید. این یه الا اسمان سمه
باش، من دیگه سخن نمیگم، شما ادامه بدید. بفهم
بعد اجازه بدید من بگم کم کم دیگه. اینا رو گفتم، خب آیت چند بخونم دیگه؟ صدا میاد یا زدم؟
بله شفاف، من خوب گوش میدم. بفهم.
آره، پس خدا میگه ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، میگه این قرآن شما رو بهترین روش هدایت میکنه. اون مهدی هم یه کسی که هدایت شده است. با چی هدایت شده آخه؟ همینجوری
یعنی شما میگه قرآن هدایت شده است؟
اون کس نه، اون کسی که شما رو
خب مهدی یعنی چی؟ مهدی یعنی چی؟
مهدی کسی که هدایت شده است و شما رو هدایت میکنه.
آه نه، این شما رو هدایت میکنه یعنی چی؟ یعنی بالاخره هدن، یهدی، مهدی، کدومش؟
آره، اینا همه از ریشه هدایت گرفته شده، هدایت مطلق.
اجازه بفرمایید.
حالا یکی مهدی، یکی هادی، یکی خداست، هر چی، ولی اینا ریشه همه از هدایت گرفته شده. بالاخره وقتی در یک جایی بخواد هدایت پیش بیاد،
خوب.
اول باید عدالت پیش بیاد. همه باید
بر اساس اون دو دقیقه، شما یک دقیقه دیگه من اجازه میگیرم از استاد.
بله.
یک دقیقه دیگه فرصت دارید مدعای خودتون رو اثبات کنید، بعد خدمت استاد باشیم. قبوله؟
خب. بلو شاعر ربوکه، میگه اگر خدا تو میخواست لآمن من فرزه کلوم جمعی ها، میگه اگر خدا میخواست همی الان همه رو هدایت میکرد. نه که مهدی بیاد با شمشیر اینا برداره. بعد میگه افعنتر تو کرونات، تو میخوای با شمشیر و با اسب سفید اینا این چیزا با گزیرش ها تو کرونات هست تا تکون مومنون واجب وادار کنی که ایمان بیارد. بعد میگه ما کان لنفتن انت تو امنه الله بزن الله، یه کس بخواد ایمان
بیاره. بعد اون پیامبر خدا یه جاهایی بهش میفهمه قاتل الکفار و المشرکین، اونا چی میشه داستان اونا رو؟ چی توضیح شما چی میشه اونجا؟
خب قاتل خود قرآن گفته.
خب خدا گفته به کی؟ گفته پیامبر گفته دیگه، نگفته
جا؟
پس خدا به پیامبرش گفته که بارو با کفار به جنگ دیگه، نگفته اینا رو؟
خب خدا گفته
اون 16 آیه رو میخواید شما حذف کنید از قرآن؟
خب خدا میگه وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، یه کسانی که با شما می جنگن اول اون باید شمشیر بکشه، وگرنه می فهمه شما در مطار شخصی مردم تجسس نکنید. میگه ولو شاء الله لجاء لكم امه واحده، اگر خدا
بخواد شما ثانیه دیگه مونده
شما رو امت واحده قرار میدن، ولکن لیبلوکم فی ما آتاکم، شما فقط میخواد شما رو تو هر دینی امتحان کنه. بس
بسته
بقول خیرات، میگه
چقدر
تو کارا خیر
شما سن پیشی بگیرید. زمان شما به پایان رسید. فکر میکنم استاد بهتر از من بی سواد، من کم سواد، استاد ما دعای شما رو فهمیدن. از این استاد پاسخ شما رو بدن؟
کار جناب استاد دونه
سوال میکرد،
ما دونه
جواب بدم از من. خب شما زنگ زدید استاد از شما بپرسن. خب
ببین الان منو قطع میکنید. خب بذارید من پشت
باشه، شما پشت خط باشه.
پشت خط باشید. دوستان فقط صدای شما رو میبندن در حدی که صدای استاد برسه به بیننده.
بعد منم جواب بدم دیگه وقتی استاد بل. چیزی میگه.
ببینیم ببینید میپسندید ورود ما رو به بس؟ ما در خدمتیم.
جناب خدا میگه حدیث غیر از قرآن لعمل حدیث حتی از قول پیامبر باشه.
باش.
صدا رو قطع کردین؟
نه صداتون داریم برادر.
صدا داریم میاد.
هر حرفی غیر از قرآن چیه؟
هر حرفی غیر از خدا لهوه؟
لهو الحدیث. لهو الحدیث بیرادر باشه. چون خدا میفهمد که اینا و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الجن والانس. میگن شیاطین هستن از جنس انسان و جنس از قول پیامبر حدیث میگن، میگن مهدی میاد.
خب تطبیقتون به بحث اینه که هر چی ما غیر از قرآن حرف بزنیم
در مسائل عقیدتی.
باش.
آره. لا خودش میگه به من الناس من یه سری لعب الحدیث
الجزه. آقای قاسمی، آقای قاسمی، به برادرتون یه فرصت میدید. آقای قاسمی توی 10 ثانیه میتونید بگید شبهه اصلی شما چیه؟ یعنی که قرآن مهدیه، درسته؟ شبهه شما اینه؟
ببین هدایتگر مطلق همه پیامبر از روزی که حضرت آدم اومده خب تا خب. زمان پیامبرم مهدی، هدایتگر مطلق همه پیام خدا بود. فقط
خب.
کلام خدا.
الان اشکالتون به ما چیه؟ اشکالتون چیه؟
اشکال ما اینه که شما میگین واسه روزی انسانی به عنوان مهدی میاد
و شما میگید نمیاد. اون و شما میگید نمیاد.
خدا میگه نمیاد. من چیکارم؟ خب. من عددی نیستم.
پس ادعای شما رو ما شنیدیم. اجازه می‌فرمایید کلامتون
شما هم از قرآن جواب بدید. از غیر قرآن
میگم کلامتون منعقد شد دیگه.
آره از غیر قرآن جواب بدید.
بس سلام. بس سلام.
حالا کافی زیاد طول کشید.
طول کشید. در خدمت مصطفی.
عرض کنم که جناب آقای قاسمی توجه بفرمایید. این مطلبی که شما میگین، شما یه مطلبی میگید که هیچ عالم سنی و هیچ عالم شیعی چنین حرفی نگفته. این حرف هایی که انسان میزنه یه قدری باید دقت کنه و هر کس یه قرآن ترجمه دار گرفت، این نمیتونه مفسر قرآن باشه. نمیخوام جسارت کنم، ولی شما یه مطالبی میگید که اصلا هیچ عالمی، نه عالم شیعه نه عالم سنی، همچی حرفی نزده. این که هیچ حرفی، هر حرفی غیر از قرآن لهو است. آیا فرمایشات پیغمبر لغو و لهوه؟ این که حرفی است که انسان بزنه. این که هر حرفی رو از قرآن بگید، اینم حرف غلط دومی است که اگر کسی بگه فقط قرآن، معناش اینه که قرآن هم قبول نداره. کسی که میگه فقط قرآن، قطعا یا قرآن نخونده یا نفهمیده یا معنی یا قرآن هم قبول نداره. چرا؟ چون خود قرآن میگه که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، از خدا اطاعت کنید، از رسول خدا هم اطاعت کنید. اوامر و دستورات خدا تو کتاب خداست، قرآن. علاوه بر این میگه از پیامبرم اطاعت کنید. خب آیه شریفه را عزیزان آوردن، اطیع الله و اطیع الرسول. از پیامبر میخوایم اطاعت کنیم. اوامر پیامبر کجاست که اطاعت کنیم؟ تو احادیث پیامبر. خدا غیر از اطیع الله اطیع الرسول هم گفته. ما باید بریم سراغ فرمایشات پیامبر، بعد بیان بگیم هرچی تو قرآن نیست همه لهو الحدیثه. اصلا آیه قرآن کدوم آیه گفته هر سخنی غیر از حرف خداوند قرآن لهو الحدیثه؟ این چیزایی که شما میخونید، مثلا میفرمایید که مهدی فقط قرآن است. اولا مهدی یعنی هدایت شده، قرآن هادیه نه مهدی. هیچ کس نگفته قرآن مهدی است. احدی، هیچ عالم شیعه سنی، حتی هیچ وهابی چنین حرفی نزده که شما دارید میگید. یا حرفای شما فرمایشاتی میفرمایید که هیچ فردی از علمای اسلام نگفتن، حرفایی که هیچ ظاهرا فرصت فکر کردن دربارش نداشتید و میفرمایید. و اما راجع به قرآن هم همینطور که گفتیم، خود خداوند در قرآن میفرماید که آنجایی که قرآن احتیاج به تبیین داره، پیامبر مبین قرآنه. خداوند در سوره نحل آیه 44 فرمود و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ما این قرآن رو بر تو نازل کردیم تا تو بیان کنی و شرح بدی برای مردم آنچه که نازل شده. هر آیه از آیات قرآن، چه آیات اعتقادی، چه آیات فقهی، چه آیات اخلاقی، هر کدام احتیاج به تبیین و شرح داشته باشه، خداوند فرمود که تو ای پیغمبر باید بیان کنی. ببینید آیه شریفه را، بالبینات و زبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، توی پیامبر باید بیان کنی برای مردم آنچه که نازل شده. بعد ما بگیم که هر چی که تو قرآن نیست این لهو الحدیثه، این توهین و جسارت به پیامبر خداست که فرمایشات اون حضرت را هم جزء لهو الحدیث حساب بکنیم. اما این که هادی فقط قرآن است، کی گفته؟ این خود حرف شما ضد قرآنه. چرا؟ چون خود خداوندی که قرآن را هادی معرفی میکنه، پیغمبر را هم هادی معرفی میکنه. و انک لتهدی الی صراط مستقیم آیه قرآنه. و انک لتهدی، ان از ادات تأکید است، لام لتهدی هم تأکید دومه، جمله اسمیه بودن جمله هم از نظر ادبیات عرب تأکید سوم است. ببینید آخر آیه و انک لتهدی، سوره مبارکه شورا، ببینید آیه 52، لتهدی الی صراط مستقیم، تو هم ای پیغمبر قطعا هدایت میکنی به صراط مستقیم. پیامبر هدایت کننده است. اما این که بگیم مهدی غیر از قرآن نیست، همه مسلمانان شیعه و سنی قبول دارند، حتی وهابیا قبول دارند. بن باز که از بزرگان وهابیا بوده، حتی او میگه که روایات درباره حضرت مهدی متواتره. این چه حرفیست که شما، ما میگوییم، ما نمیگیم، تمام امت اسلام میگن، همه علمای اسلام، الا یه افراد شاذی که حتی وهابیام اونا رو رد کردن، اونایی که منکر حضرت مهدی شدن. لذا گفتیم ما روایت داریم، نه یک روایت، ده ها روایت داریم از پیامبر خدا که بشارت دادن به آمدن حضرت مهدی علیه السلام. این بحثی نیست که زیاد احتیاج به گفتن داشته باشه. ده ها کتاب در این باره نوشته شده، العرف الوردی فی اخبار المهدی، البیان فی اخبار صاحب الزمان. علماء مختلف شیعه و سنی در این باره کتاب نوشتن. گفتیم حتی تو صحیح بخاری در این مورد هست، در صحیح مسلم حدیث خوندیم، در سنن ابی داوود از کتب برادران اهل سنت، کتب سته برادران اهل سنت، حدیثی است که میگه اونقدر قطعی است آمدن حضرت مهدی که حتی اگر یک روز از عمر دنیا باقی بماند، یعنی به فرض محال، نمیخواد بگه یه روز حضرت حکومت میکنن، ولی میخواد بگه اینقدر مسلم است که لولم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر حتی باقی نماند از عمر دنیا مگر یک روز، لطول الله ذلک الیوم، قطعا طولانی خواهد کرد خداوند آن روز را، حتی یملک رجلا من اهل بیتی، تا اینکه مردی از اهل بیت مرا به ملک و حکومت برساند که یملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت او کما ملعت ظلما و جورا، که زمین را پر از عدل و داد کند بعد از اینکه پر از ظلم و جور شده باشه. خب حضرت مهدی میاد دین خدا را بیان میکنه، همه مردم قبول دارن و اصلش هدایت میکنه با منطق، با حکمت. روش حضرت مهدی روش پیامبر خداست که خداوند به پیامبرم فرمود ای پیغمبر، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن، با اون افراد ظالم و ستمگری که زورگو هستند و قلدر و هیچ منطقی سرشون نمیشود، به مردم ظلم و ستم میکنند، بلی با اونها هم وارد جنگ میشود و علف هرزه های جامعه را، ستمگران جامعه را از بین میبرد و زمین را از لوس وجود آنها پاک خواهد کرد. خب اگر آقای قاسمی سوالی فکر میکنم دیگه با توضیح که دادیم نیازی نباشه، در این حال اگر سوالی بود میتونن باز تماس بگیرن.
من جناب استاد توی گوشی همراه خودم، خب آیه یعنی چی؟ یعنی نشانه دیگه، شما دنبال هدایتگری هستید. من اونجا تو گوشی خودم کلمه آیه رو فقط سرچ کردم، گوشیم هنگ کرد. یعنی انقدر کلمه آیه آیه نشانه نشانه آمده. خب این که ما بیایم در واقع اجتهاد در مقابل نص بکنیم،
بله دیگه جالب این زیاد نیست. فکر میکنم نیازم
بگذاریم. فکر میکنم در حال اون چیزی که باید
سوال دیگری بود خدمتتون هست.
خواهش میکنم. حالا من یه سوال که پیامکی اومده، به صورت پیام اومده، من بپرسم. فکر میکنم عزیزان اهل سنت خوشحال بشن از پرسیدن این سوال و کسانی که شبهه تو ذهنشون است. برخی میپرسن چرا نباید اهل سنت در تهران مسجد و نماز جمعه داشته باشند.
ببینید مسجد خانه خداست، مسجد شیعه سنی نداره که ما بگیم این مسجد شیعه مسجد سنی، یه حرفا نداره. ما میریم مثلا مکه مدینه، آیا ما میگیم آقا اینجا مسجد اهل سنت، این نه. مسجد وهابیه، این حرفا نداره که،
در حالی که مملو و از وهابی و اهل سنت،
بله اهل سنت هستن وهابی، ما میریم اونجا نماز میخونیم. ما میگیم که مگر مسجد چیه سنی داره؟ خب تهران سنی بومی که ما نداریم تهران، یا خب کسانی تعدادی از برادران خواهران اهل سنت یا مسافر یا مهاجر اونجا هستن، یا هجرت کردن از سیستان بلوچستان از کردستان از جاهای دیگه اومدن اونجا، یا مسافرن افرادی گاهی بیان اونجا، خب اشکال نداره، مسجد که شیعه و سنی نداره. همونطور که ما میریم مکه مدینه نمیگیم آقا این مسجد مسجد اهل سنته، ما اینجا نماز نمیخونیم، بیرون تو مساجد نماز میخونیم.
این کعبه رو مثلا نصف کنید بیارید این ور، ما میخواییم یه مکه برای شیعیان
بشه. تعجب میکنم از افرادی که اینجوری حرف میزنن و میخوان حتی مسجد را اینقدر تفرقه بین مسلمان ها ایجاد کنن. مسجد سنی مسجد شیعه نداریم که، ما فراوان رفتیم جاهای مختلف دار نماز میخونیم. خب نماز جمعه همچنین، من حالا خوب فرصتی شد که من این گلایه را مطرح کنم که از برخی بزرگان علمای تسنن خواستم یک گلایه‌ای فقط داشته باشم، و اون این که همان گونه که ما وقتی که میریم مثلا مکه مدینه، اونجا میبینیم اکثر مردم اهل تسننن، یه نماز جمعه اقامه میشه، ما هم میریم تو همون نماز جمعه شرکت میکنیم. علمای ما بزرگان شیعه مراجع تقلید دستور میدن برید تو همون نماز جمعه شرکت کنید. حتی حرف این که ما بریم یک نماز جمعه جدایی اقامه کنیم، حرف حتی حرفش هم نزدیم و نمیزنیم، با این که گاهی اوقات اون امام جمعه‌ای که اونجا هست وهابی هم هست و حتی گاهی در سخنرانیش به شیعیان اهانت میکنه، جسارت میکنه. لابد خیلی از عزیزان میدونن زمانی که مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه اون فرد وهابی شرکت کرد، همونجا اهانت کرد که ایشون دیگه به عنوان اعتراض حرکت کردن، و بعد البته دولت عربستان هم اون امام جمعه رو برداشت که اینقدر بیادبی کرد در حضور فردی که آمده، شخصیت مهم از ایران آمده، رئیس جمهور اونجا جسارت میکنه به شیعه. خب ما با این که این همه تو نمازهای جمعه شرکت می کنیم، می گیم اونجا اکثریت غالب اهل سنت هستن، ما هم تو نماز اونا شرکت می کنیم. خب شما می دونید که اکثریت قریب به اتفاق، یعنی مردم تهران عموما، همه مردم تهران تهرانی اهل سنت هستن، اهل تشیع، همه سنی نداریم. یه تعدادی برادران و خواهران اهل سنت تشریف آوردن اونجا، یا مسافرن یا مهاجر، چرا آقایان علما سفارش نمی کنن که اینا تو نماز جمعه تهران شرکت کنن که وحدت مسلمانان بیشتر نمایش داده بشه؟ تهران که مرکز ایرانه، ایرانی که تمام مردم را، مردم جهان، مسلمانان جهان را به وحدت دعوت میکنه، بعد تو خود مرکز ایران تفرقه ایجاد کنیم، دو تا نماز، نماز جمعه شیعه جدا نماز جمعه، در حالی که خب اگر یه جوری بود که نیمی یا عرض کنم که یک سوم مردم تهران یا اهل سنت بودن، خیلی خوب میگفتیم اونا هم یه نماز جمعه جدا داشته باشن، اشکال نداره. اما خب عموم مردم تهران اهل تشیع هستن، گفتیم ما این گلایه رو داریم که چرا علمای تسنن این سفارش رو نمی کنن که برادران و خواهران اهل سنتی که مسافر هستن میان تهران یا مهاجر هستن، اینا چرا در نماز جمعه تهران شرکت نکنن تا وحدت مسلمانان به نمایش گذاشته بشه؟ و واقعا بسیار زشته به نظر من که بیان بگن آقا نه، ما همینجا میخوایم تفرقه ایجاد کنیم، میخوایم حتما ما تو نماز جمعه تهران شرکت نمی کنیم.
بله خب خیلی دیگه جواب منطقیه دیگه.
بله
و سلام. بگذاریم، ما هر جا دیدیم محبت در واقع وحدتی اتفاق میفته، من آجا فرمایش شما دقیقا منو برد ذهنم رو درگیر بحث اربعین کرد. تو اربعین شیعه هست، سنی هست، مسیحی هست، ارمنی هست، میان اونجا همه توی صراط امام حسین علیه السلام راه ما، همه هم کمر همت بستن به زوار امام حسین خدمت میکنن.
بله.
اون هیچ وقت یادم نمیره اون سالی که داعش ملعون حمله کرد به توی ایران اینجوری تبلیغ کردن، گفتن آقا یه مقدار کمتر بیایید، چون این موکبا رو دادن کسایی که حتی بعضن مسلمان هم نبودن، گفتن اینا رو اینجا اسکانشون دادیم، ایزدی ها و کسایی دیگر. اگه مقدار چشم رو باز کنیم، عاقلانه نگاه بکنیم، اصلا این ماجراها نیست. و
بله، من باز در توضیح باید اینم در ادامه عرض کنم که ببینید ما اهل سنت رو از خودمون میدونیم، میگه امت اسلام هستن. خب یه موقع طرف مسیحیه، میگیم آقا مسیحی ها که خب قرار نیست بیان تو مسجد ما و حتما اونا معبدشون جداست، اونا برن کلیسا بسازن برای خودشون، ما تو تهران بسازن تو جاهای خب بله مسیحی هست تعداد قابل توجهی اگر بودن کلیسا بسازن، ما نه اونا رو دعوت میکنیم توی مسجدمون، مسجد غیر کلیساست.
بله،
لذا اونا باید جدا باشه. اما مسجد دیگه شیعه سنی نداره که ما بیایم مسجد رو هم جدا کنیم، همینطور که عده شایعه دروغ درست کرده بودن قرآن شیعه قرآن سنی، حالا باز بگیم مسجد شیعه مسجد سنی، کم کم بگیم خدای شیعه خدای سنی. این کارهایی است که وهابیا دنبالش هستن. بله، در بله. هر مسئله ای تفرقه ایجاد کنند و شیعه سنی درست کنند.
درسته، کاملا درسته. خب من یه بار آقا مسعود رو از فسا صدا کردم، نمیدونم الان ارتباطتون برقراره. آقا مسعود صدای منو دارین؟
سلام.
خب من یه بار صداتون کردم، حالا ببخشید دیگه من کوچیکی کردم، ببخشید.
حسین آقا، این آقای قاسمی اصلا مهلت نداد. اولم آقای این رشنابادی به من گفت اول آقای قاسمی دوم شما.
ولی من اول شما رو صدا کردم، اشکال نداره بفرمایید.
اول صدا زدید ولی ایشون اومد روی خط. متاسفانه من حتی سلام هم کردم، استاد جواب دادم. حالا بگذارید، مجددا سلام عرض میکنم، خسته نباشید. به هر حال من از شما رو حلال میکنم، استاد عزیزم همینطور، ولی آقای قاسمی حلال نمی کنم.
بابا حلالش کن، بفرمایید.
برای که اول دیشب یادتونه من اومدم رو خط به استاد رفعتی ناینی عرض کردم، بعضی ها میان رو خط وقت که برنامه رو میگیرن. میبینین آقای جناب آقای ایزدی، این آقای قاسمی یه مش آیات قرآن خون میخواست یه چیزی بگه که بالاخره نشد. با این جواب بسیار حکیمانه و محکمی که استاد توحیدی دادن واقعا دستشون در نکنه. این دیگه باید بره حسابی بالاخره یک چیزی، البته قبول نداره. این زمانی خودشون گفتن نه من نه شیعه هستم نه سنی هم، یه چیزی هم گفت ما نفهمیدیم حالا چی هست دیگه. به هر حال فکر داریم عرض کنم خدمت شما این راجز کلیپی که پخش شد.
بله.
راجز بوسیدن. خب اگه اینجوریه، این در جشنهای عربستان ما دیدیم دیگه تو فیلماشون، اینا وقتی میان حالا یه مخصوص عید الوطنی میگن دارن اینا میان خشنگ وای میسن چونه های هم دیگه رو میبوسن. خب اگر حرامه این کار هم اینا وهابی ها نبرد.
حتما شما آیه مسعود آقا نمیدونم اون کلیپ رو دیدید که شاه عربستان ایستاده بعد شاهزاده ها میان که ببوسن، یکشون لیز میخوره از شدت علاقه به رسیدن به دست ملک، خلاصه سر میخوره رو زمین و خلاصه شدت علاقه به شاهشون دیدم.
بارها هم دیدم جناب ایجری.
بله بله.
عرض کنم به خدمت شما، حالا بگذاریم یه وقت شاید کم باشه، من بزارم استاد
خواهش میکنم
سوالی داشتم.
بفرمید بفرمید.
در هنگام ظهور حضرت وحدی صلوات الله و سلام علیه گفته شده که بعضی از ائمه اطهارم رجعت میکنن.
بله.
در این مورد حالا دیگه توضیح خودشون بدن، فرمان که کدام ائمه اطهار رجعت میکنن، آیا پیامبر اکرم صلوات الله علیه هم رجعت میفرمان یا خیر. ببخشید من مزاحم شدم.
خواهش میکنم،
موفق و معید باشید.
سلامت باشید. ممنونم، تشکر میکنم از شما. سر میزنیم اتاق فرمان، برمیگردیم سوال رو انشاءالله جواب
محمد يا محمد يا محمد
يا محمد
نداء عند ذي العرش تردد نداء عند ذي العرش تردد محمد يا
أبا الزهراء يا خير البرايا وقاك الله من شر البلايا أبا الزهراء يا خير البرايا وقاك الله من شر البلايا سموت الناس ضرا في أنت الدر في طيب سجايا لك الأجيال والتأليف يشهد لك الأجيال والتأليف يشهد محمد يا محمد يا محمد
نداء عند ذي العرش محمد يا محمد يا محمد
محمد
خب سپاسگزاریم از اتاق فرمان که ما رو بردن به حال و هوای مسجد النبی. خیلی ساله توفیق نداریم، انشالله که نبی اکرم خودشون دعا کنن. و هادا شهر نبیک سید رسولک شعبان الذی حففته. حال و هوای شعبان انسان رو محمدی میکنه و آماده میکنه انشالله طهارت کسب کنه و وارد عید رمضان بشه. انشالله که نصیب و روزی ما باشه تو این تراوت بهاری و انشالله این ربیع در واقع فصول ما هم انشالله عطر و بوی محمدی بگیریم و آماده ورود به ماه مبارک رمضان. آمین یا رب العالمین. در خدمتون هستیم. استاد بحث رجعت رو مطرح کردن، چه کسانی میان؟ آیه پیامبر اکرم جز ایشان هستن؟
ببینید اصل رجعت در شیعه روایات فراوانی داره و مورد قبول عموم علما و بزرگان شیعه هست، اما تمام خصوصیات رجعت به صورت قطعی ذکر نشده. بله. قطعی نیست که آیا حتما پیامبر گرامی هم هستن یا بقیه ائمه، کدام یک از ائمه تمام ائمه رجعت میکنن یا نه، اینها قطعی نیست. و در روایاتی داره امام حسین علیه السلام رجعت میکنن و مانند اینها، اما دقیق قطعی نیست که کدام یکی از امامان رجعت میکنه. اصل موضوع چرا و اونی که مهمه، اصل موضوع رجعته که باید من اندکی توضیح بدم. گاهی از اوقات از سوی برخی برادران اهل سنت یه مقداری براشون تازگی داره که چطور ممکنه رجعت. در این رابطه من در سه مرحله به صورت خلاصه جواب میگم. یک، امکان رجعت. خب از نظر یک مسلمانی که خدا را قادر بر همه چیز میدونه، برای خدا فرقی نمی کند بخواهد کسی را در اون دنیا آخرت زنده کنه یا این دنیا. خدایی که روز قیامت تمام مرده ها را زنده می کند، تو دنیا هم بخواد یکی صد تا هزار تا صد هزار نفرم زنده کنه، برای قدرت خدا فرقی نمی کنه.
بله.
ما که نمی خواهیم افرادی را زنده کنیم بگن آقا شما نمی تونید، خدا قرار زنده کنه. خدا براش فرقی دنیا و آخرت نداره. ان الله علی کل شیء قدیر. این نکته اول. نکته دوم این که آیا تا به حال چنین چیزی سابقه داشته که فردی بعد از مردن در همین دنیا زنده بشه؟ قرآن جواب میده بلی. حضرت عیسی علیه السلام یکی از معجزاتش این بود که مرده را زنده میکرد. نص قرآن است. سوره مبارکه بقره میفرماید در داستان گاو بنی اسرائیل یه نفر رو کشتن، درباره قاتلش اختلاف شد، خداوند دستور داد گاوی را کشتن، بعد تماس حاصل کردن بین اون فرد مقتول و بین بدن این گاو کشته شده، بعد او زنده شد و قاتل خودش رو معرفی کرد، بعد از مردن در همین دنیا زنده شد. و اذ قتلتم نفسا فدارتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون، تا اینکه میفرماید فقل نضربوه به بعضها کذالک یحیی الله الموتا و یریکم آیاته. خب این یه داستان. همچنین در همین سوره مبارکه بقره اشاره شده است که 70 نفر با حضرت موسی به کوه طور رفتند، اونها از دنیا رفتند، موقعی که نوری بر کوه طور تابید اینها قش کردند، افتادند، مردند و بعد خداوند اونها را زنده کرد. صریح قرآن میگوید ثم بعثناکم من بعد موتکم، بعثناکم من بعد، بعد از مرگتون شما را زنده کرد. و همچنین با سوره مبارکه بقره میفرماید 1000 نفر از ترس مرگ از شهرشون و قریه خودشون خارج شدن. آیه شریفه سوره مبارکه بقره آیه 56 رو عزیزان ارائه کردن، بعثناکم من بعد موتکم. همچنین در همین سوره مبارکه میفرماید که 1000 نفر از ترس مرگ از قریه خودشون خارج شدن. الم تر الالذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت. آیا دقت نکردی؟ به افرادی که خرجوا من دیارهم، از خانه هاشون بیرون رفتن و هم الوف، در حالی که 1000 نفر بودن، حذر الموت، از ترس مرگ و مردن از خونه های خودشون بیرون رفتن. فقال لهم الله موتو، خداوند به اینا خطاب کرد بمیرید، همه مردن. ثم احیاهم، بعد زن 1000 نفر خدا تو همین دنیا زنده کرد. خب پس این بی سابقه نیست. و اما روایاتی در شیعه هست در این مورد، در اهل سنت هم اشاراتی هست که عرض می کنم. روایات متعددی وجود داره که در صحیح بخاری، در سایر کتب حدیثی برادران اهل سنت، که اتفاقاتی که در امتهای قبل مخصوصا بنی اسرائیل رخ داده مو به مو در این امت تکرار میشه. در صحیح بخاری بابی داریم، لترکبن سنن من کان قبلکم، شما تکرار میکنید سنت های افراد قبل، نه تنها اون کارهایی که افراد با اختیار خودشون انجام دادن، امور غیر اختیاری هم که اتفاق افتاده تکرار میشه. چرا؟ چون حدیث میگوید که حدیث برادران اهل سنت میگه که فلو ان احدهم، اگر یکی از امت های قبل دخل جحر ذبن، پای او وارد سوراخ سوسماری شده باشد، لدخلتموه، قطعا یکی از شما هم همین کار رو انجام خواهد داد. هیچ کی عمدن پاشو تو سوراخ سوسمار نمی کنه، بی اختیار میشه، یعنی کارهای غیر اختیاری هم تکرار میشه. خب اگر قرار تکرار بشه، قرآن میگه در بنی اسرائیل 70 نفر، در جای دیگر 1000 نفر آدم بعد از مردن زنده شدن، پس باید در این امت هم تکرار بشه. اینم برای تقریب بحث رجعت به ذهن عزیزان. و در پایان این نکته رو هم اضافه میکنیم، بعضیا رجعت را با تناسخ با هم اشتباه کردن. تناسخی که هندوها بودایا میگن اینه که روح انسان بعد از مردن تعلق بگیره به انسان دیگری یا حیوانی. این هیچ ربطی به مسئله رجعت نداره که روح فرد به خود او برمیگردد. در همین دنیا افراد خاصی که خیلی خوب بودن یا خیلی منفی بودن، طبق روایات یک سری از این افراد رجعت میکنن در زمان حضرت مهدی علیه السلام. این ربطی به تناسخ نداره. و از سوی قائلین به تناسخ، تناسخ را جایگزین روز قیامت کردن، به قیامت عقیده ندارن، به جای او میگن تناسخ. مسلمانان همه به قیامت قائلن و میگن یک چنین چیزی هم تو دنیا رخ میده، ربطی به مسئله قیامت نداره، جایگزین اون نیست اولا، و ثانیا روح فرد به خودش برمیگرده نه به دیگران. رجا لذا کاملا با مسئله تناسخ تفاوت داره.
در خصوص اینکه چه کسانی رجعت میکنن، پس یک در واقع ابهامی رو داریم ما. درسته؟
بله، روایات مختلفه در این مورد. به صورت قطعی نمیشه گفت حتما که افرادی، به صورت کلی هست افراد بسیار مثبت، افراد بسیار منفی، یک چنین افرادی رجعت میکنن.
بله بسیار خوب، انشالله که آقای مسئول از فسا قانع شده باشن. میریم به درود و آقای بهرامی علال قاعده پشت خط هستن همچنان، خدمتشون سلام عرض میکنن. سلام، در خدمتیم آقای بهرامی.
با عرض سلام و خسته نباشید.
سلام
و تبریک و تهنیت خدمت استاد گرامی و مجری محترم.
سلامت
باشید. سلام.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خدمت استاد گرامی عرض می‌نمایم، عده‌ای از آقایان روی خط شبکه ولایت می‌آیند و از نحوه عملکرد شبکه و نحوه سوالات بینندگان ایراد می‌گیرند. با توجه به ضیق وقت خیلی کوتاه و مختصر عرض میکنم، شبکه ولایت تنها دانشگاه نیست بلکه کلاس اکابر و نیزد سواد آموزی هم هست. باید دست بر نابینا را مانند پلیس راهنمایی و رانندگی بگیرن و از این طرف خیابان و آن طرف خیابان هدایت هم نمایند. شاید بفرماید تو برای بس کردن آمدی، این برای فرض کردن آمدی. و اما سوال خدمت استاد، همونطور که استاد محترم مسبوق هستن، در زمان پیغمبر اکرم شخصی به نام ابو سمامه معروف به مسیلهی کذاب در میان طایفه بنی حنیفه مدعی نبوت شده و اینطوری که میگویند واجه های قرآن را به اصطلاح دزدی نموده و کتابی سرهم کرده به نام کتاب آسمانی، مثلا سوره آورده که به خود علامه آیت الله طباطبایی در مقابله با سوره فیل بدین گونه الفیل و مال فیل و ما ادراک مال فیل له ذنب البدیل و خرطوم تبیل، یا آیه در خصوص مفلسان و برشکستگان مثل ان الذین یخسدون ثیابا و لا یجدون ما یلبسون اولئک هم المفلسون، ولی در همون زمان نامبرده را رد کردن و کتابش را منسوخ و غیر قابل قبول. حالا سوال این است، سوره طور آیه 34 سخنی، سوره بقره آیه 23 سوره، سوره یونس آیه 34 38 سوره، سوره هود آیه 13 ده سوره، سوره قصص آیه 49 کتابی و سوره اسراء آیه 88 قرآنی. آیا شخص و یا اشخاصی نبوده که مثلا سخنی مانند قرآن آورده و خداوند بعد از آن وحی نموده سوره بیاورید و الی آخر؟ استاد عنایت بفرماید، توضیحات لازم را در این خصوص اگر مطلب را درست نفهمیدم در خدمت استاده.
درست روشن موضوع؟
نمیدونم مقصودشون اینه که آیا افرادی سوره ای چیزی آوردن مانند قرآن،
برای که قرآن این گونه در واقع بیان کرده.
بند. توضیح از
بسیار خوب آیه بهرامی عزیز، انشاءالله پاسخ رو بشنوید. ما در تلقیمون درست بود دیگه از بیان شما. در خدمت.
بله، عرض کنم که قرآن کریم تحدی میکنه. معمولا تحدی میتونه مراحل داشته باشه. یه موقع خداوند میفرماد که مثلا شما اگر میتونید، ادعا دارید، بیایید مثل این قرآن بیارید. میفرماد قل لئن اجتمعت الجن والانس على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. یه جا میفرماد اگر تمام جن و انس جمع بشن بخوان همانند این قرآن بیاورن، هرگز نخواهند توانست، نه تنها به صورت تک و انفرادی نمیتونن، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، هرچند برخی کمک برخی دیگر باشد، پشتیبان باشد، همه با هم عقلاشون هم رو هم بریزن، باز نمیتونن مانند قرآن بیارن. خب اینا نتونستن چیزی مانند قرآن بیارن. موقعی که نتونستن باز آیه دیگری آمد، یه پله بالاتر، کل قرآن نتونستید، فرمود فعم یقولون افتراه، آیا مخالفان میگوین این پیامبر خودش این چیزها رو ساخته و بافته به خدا نسبت داده است. فعتو به عشر صور مثلهی مفتریات، مثل کل قرآن که نتونستید، همانند ده سوره قرآن بیاورید. یه پله بالاتر برای که کاملا اعجاز قرآن معلوم بشه، میگه ده سوره هم شما ببافید. میگید پیامبر اینا رو از خودش بافته، شما هم ده تا سوره ببافید که نشه اشکال گرفت، نه لفظن نه معنن قابل اشکال نباشه. این رو هم که نتونستن، بعد با سوره مبارکه بقره فرمود یک پله بالاتر، ده تا هم نتونستید یه دونه بیارید. و ان کنتم، سوره مبارکه بقره آیه 23 و ان کنتم یا 21، و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر شما در شک هستید نسبت به آنچه که بر بنده خودمون نازل کردیم، شک دارید که این از سوی ماست، فأتوا بسورة من مثله، یک سوره همانند قرآن بیاورید. وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، اگر نتوانستید که هرگز هم نخواهید توانست. این شاید ولن تفعلوا برای اینه که افراد را تحریک کنه که اگر خیال میکنن میتونن اقدام بکنن. گاهی اوقات یه نفر تحدی میکنه، میگه آقا مثلا کسی نمیتونه با من کشتی بگیره، یه نفر بعدن میگه آقا من نخواستم و الا من میرفتم به میدانش. برای این که بعدن کسی چنین ادعایی نکنه، میگه اگر کسی میتونه که احدی هم ارزشو نداره چنین کاری بکنه. حالا اینجا خداوند میفرماد اگر نتونستید و لن تفعلو، هرگز هم نخواهید توانست، دیگه لجاجت نکنید، بترسید از اون آتشی که هیمهش انسانها و سنگها هستن. یعنی موقعی که عمدن لجاجت کنید، سرنوشت شما آتش جهنمیست که وقود و هنناس و الحجاره. اگر تونسته بودن، ممکنه کسی با خودش بگه شاید آورده باشن ما خبر نداریم، از کجا معلوم؟ میگیم خب ببینید، قطعا از همون اول صدر اسلام تا به امروز اسلام و مسلمانان هزاران مخالف و دشمن داشتند و اینها هم همه اطلاع دارن. دشمنانی داریم غیر مسلمان، تخصصشون اسلام شناسیه، همه هم میدونن که قرآن چنین ادعایی کرده که حتی یک سوره مانند قرآن نمیتونن بیارن. با این حال میبینیم چقدر در طول تاریخ با مسلمان ها جنگیدن، جنگ های گسترده، حتی جنگ های 100 ساله. اگر می توانستن مانند قرآن بیارن حتی یک سوره را، خب هیچ آدم عاقلی به قول معروف گرهی را که می تونه با دست باز کنه با دندان باز نمی کنه. مشکلی را که به راحتی بتونه حل کنه سراغ راه های سخت و پرهزینه نمی رود. اگر می تونستن، خب به جای این که این همه جنگ ها راه بیندازن علیه مسلمان ها که تو جنگ ها خودشون هم کشته میدن، هزینه میدن، بالاخره جنگ از هر دو طرف کشته میشن، افراد از هر دو طرف مجروح میشن، اسیر میشن، خب به جای اینها می آمدن یکی دو تا سوره درست میکردن، همه دنیا پخش میکردن. مسلمان ها قرآن شما میگه شما یه سوره هم نمیتونید، بیاید ما 10 تا سوره آوردیم، یا جواب بدید یا اینه که از اسلام برگردید، قبول کنید که قرآن معجزه نیست. خب اگر این بود، تمام رسانه های ضد اسلامی کرد شبانه روز اینها رو پخش میکردن، میگفتن مسلمان ها یا جواب بدید یا از اسلام برگردید. خود این که این کار رو نکردن، هزاران توطئه علیه مسلمان ها میکنن، جنگ افروزی میکنن، اما این کار رو نکردن به خاطر اینه که نتونستن، میدونن که این کار شدنی نیست.
بسیار خب، اتاف همون بفهمند که ما چقدر فرصت داریم تا انشالله طبق اون. بله بله، جناب آقای اخوت از بهبهان پشت خط قرار میگن، درخواستم اینه که توی 2 دقیقه پیامتون رو بفرستم. سلامت بشید، سلامت بشید، شب شما بخیر باشه. قربان شما بخیر.
سوال من اینه که به اصطلاح چرا دوستان اهل تسنن در بعضی مواقع، یعنی اکثرا میخواد لجاجت به خرج میدن که به اصطلاح حتی مدارک و اسناد خودشون هم قبول ندارن، یعنی حتی کتابای خودشون هم قبول ندارن. آدم در نهایت به این حدیث میرسه که بعد از قضیه قدیر حضرت زهرا میگه هیچ شبهه جای هیچ بهانه‌ای وجود نداره. الان استاد شما، استاد ما داره از کتابای خودشون، از کتابای ترمذی، از آیه همین کتابای خودشون ابن عبد الحدید مدرک میاره، مدارک خودشون هم قبول نداره اینا. چرا؟
جای سوال داره.
خیلی
ممنون. خواهش می‌کنم آیا خب بعد از بهبهان با شما خداحافظی می‌کنیم. جناب استاد شما که خب با علمای اهل سنت هم گفتگو زیاد داشتید، همه نوع افراد، این واقعا یه سوالی هستش که حتی دوستان اهل سنتمون هم این سوال هست براشون که با وجود ذکر این مثلا فضائل امیرالمومنان این همه به وفور توی کتب اهل سنت در منابعشون اومده یا این موضوعاتی که حالا شما مستنداً اشاره کردید، چرا و به چه علت اینها مورد توجه قرار نمیگیره، قبول ندارن، داستان چیه، ماجرا چیه؟
ببینید بعضی از افراد، بسیاری از مردم چنینن که خیلی اهل مطالعه نیستن، نمیرن مطالعه کنن. خب افراد که اهل مطالعه نیستن، چه شیعه باشن چه اهل سنت، زیاد اطلاعی از کتابهای خودشون پیدا نمی کنن، الا اینکه باید علما اطلاعات لازم را به مردم برسونن و خب این انتظار هم هست. البته برخی علمای تسنن بیان می کنن، همونطور که گفتیم کتاب نوشتن درباره حضرت مهدی، موضوعات مختلف، فضائل حضرت علی علیه السلام که شما اشاره فرمودید، خب بعضی از آقایون در این مورد کتاب نوشتن. اما ادعی نمیگن، بعضی ها خوب میان تو میدان بیان می کنن واقعیات را، بعضی از افراد هم در این قسمت کوتاهی می کنن. خب ما تقاضا داریم که مطالبی که تو کتاب‌ها هست، فضائل اهل بیت تو کتاب‌های برادران اهل سنت فراوانه، تقاضا داریم اینها رو بیشتر بیان کنن تا مردم آگاه بشن و بیشتر شیعه و سنی احساس وحدت کنن. موقعی که بیان نمیشه یکی خیال میکنه، مثل این برادرمون جناب آقای قاسمی خیال میکرد که اعتقاد به حضرت مهدی گویا خاص شیعه است. اصلا بحث خاص شیعی نیست، شیعه و سنی همه قبول دارن. بسیاری از مطالبی که ما اینجا بیان میکنیم، اینها همونطور که این برادر عزیز از بهبهان اشاره کرد در جناب های خوبت، خب اینا از کتب برادران اهل سنت، ما چیزایی میگیم که هم در کتب شیعه است هم در کتب برادران اهل سنت. اگر برادران اهل سنت هم اینها رو بیشتر بیان کنند، در خطبه های نماز جمعه، در کلاس های درس اینها رو بیشتر بیان کنند، دیگه اونا احساس نمیکنن که فاصله خیلی زیاد است و فکر نمیکنن این گونه مسائل خاص شیعه است. الان به عنوان مثال عرض میکنم تقیه را، به عنوان مثال بعضی آمدن فکر میکنن برخی برادران اهل سنت که تقیه یک چیزی که در شیعه هست در اهل سنت نیست، در حالی که تقیه بعضی هم شیعه قبول داره هم سنی. حتی در صحیح بخاری ایشون نقل میکند در کتابی که مدعی شده است، ما ادخلت فی کتابی هذا الا ما صحه، آقای بخاری نقل شده گفته من در این کتابم جز مطلب صحیح وارد این کتاب نکردم. میگوید التقیت الی یوم القیامه، تقیه چیزیست که تا قیامت وجود داره. خب مفسران اهل سنت، آقای فخر رازی، مفسران دیگر آمدن در ذیل آیات تقیه بحث تقیه رو مطرح کردن، اما چون کم بازگو شده است خیلی ها خیال میکنن که تقیه یه بحث شیعی است در اهل سنت نیست. بسیاری فضائل اهل بیت، حدیث انا مدینت العلم و علیون بابها، انا دار الحکمه و علیون بابها، اینها در کتب شیعه و در کتب اهل سنت هست. اگر برادران اهل سنت هم نقل کنن، دیگه عوام اونها، افراد بی اطلاع، نمیگن که آقا این حرفا خاص شیعه است ما قبول نداریم. خب احساس میکنن که نه، اینا حرفهای مشترکه. یه مقداری هم کم مطالعگیه بعضی از برادران و خواهران اهل سنت و احیانا غفلت برخی از علما از تبیین این احادیث مشترک سبب شده که احساس فاصله بیشتری بشه و خیلی از این مطالب را برخی افراد کم اطلاع منکر بشن، بگن اصلا چنین چیزی وجود نداره.
بسیار خب، من ممنونم از شما. با توجه به اینکه حالا دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم، نمیدونم فرصت میشه که من یکی از سوالات رو از خدمتتون بپرسم. حالا برخی شبکه‌های وهابی مطرح کردن که شیعه به عایشه نسبت رابطه نامشروع داده، آیا این ادعا درسته؟
این دروغ محض است. اینجا هم صریحا عرض می‌کنیم که شیعه هیچ نسبت اینچنینی نه به عایشه همسر پیامبر و به هیچ یک از همسران پیامبر چنین نسبتی نمیدهد. و حتی این را آقای آلوسی با اینکه ایشون بالاخره خودش قدری تعصب ضد شیعه هم تا حدی داره، در این حال ایشان هم تو کتاب خودش تفسیر روح المعانی در ذیل آیات افک سوره مبارکه نور آیات 11-12-13 در اونجا ایشون بیان میکنه، میگه که و نسب لشیعه تل امامیه، نسبت داده شده به شیعه امامیه قذف عائشه، بعد میگه در حالی که و هم ينکرون ذلك اشد الانکار، شیعیان به صورت شدیدترین انکار این را رد میکنن، میگن ما هرگز چنین نسبتی را به عایشه همسر پیامبر نداده ایم و نمیدیم. و ایشون هم میگه که اصلا در کتب مورد اعتماد اونها هم هرگز چنین چیزی وجود ندارد. خود آقای آلوسی هم میگه واقعیت همینه که هرگز در کتب المعول عندهم که مورد اعتماد شیعیان است هیچ عین و اثری از این مطلب وجود نداره. این یک تهمتی است که ادعی زدن. بلی، شیعیان انتقاد دارن به همسر پیامبر عایشه نسبت به چی؟ مسئله جنگ جمل. جنگ جمل را میگن خب بعد از این که پیامبر خدا درباره حضرت علی فرموده جنگ تو جنگ من است، صلح تو صلح من است، با وجود این همسر پیامبر نباید در جنگ با حضرت علی شرکت میکرد و افراد را نمیباید تحریک میکرد علی حضرت علی علیه السلام. اون اشکالی که شیعیان دارن اینه، نه اینکه بیان بگن همسر پیامبر رابطه نامشروع داشته است. این مطلب دروغه. بعد از اینکه قرآن کلن فرموده این قضیه افکه، حالا تو قرآن اسم نیومده که این نسبت رابطه نامشروع را به چه کسی دادن، اما اشاره شده که یک نسبت رابطه نامشروعی به یک زنی که پاک بوده است از این قضیه یک نسبت رابطه نامشروع دادن، تحت عنوان داستان افک تو قرآن اشاره شده. و وقتی که قرآن میگه این موضوع افکس راجع به هر یک از افراد بوده، قرآن میگه افکه. اگر کسی با توجه به اینکه قرآن میگه این قضیه دروغ بوده بگه نه خیر قضیه راست بوده، از نظر ما اصلا اون مسلمان نیست، انکار قرآنه. البته گفتیم تو قرآن نام ذکر نشده که این تهمت به چه کسی زده شده، فقط بیان شده که تهمت زننده عده‌ای از خود مسلمانان و صحابه بودن. ان الذين جاءوا بالافک عصبه منکم، اون افرادی که این دروغ را مطرح کردن افرادی از خودتون بودن. خیال نکنید اینو کفار درست کردن، نه، این مشکل از سوی خود مسلمان ها متاسفانه ایجاد شد. عزیزان آیه مبارکه سوره نور را آوردن، اما اسم مفترا علیها اسمش نیومده چه کسی بوده.
بسیار ممنونم. انشاءالله سوالاتی که مطرح شد و پاسخهایی که استاد عزیز دادن برای شما قانع کننده بوده و این گفتگویی که انجام دادیم در راه روشنگری اذهان نسبت به مذهب حقی که همه پیرو اون هستیم باشه و انشاءالله جز یاریگران نبی اکرم، انصار نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت باشیم. استاد که بحث جنگ جمل رو مطرح کردن، با اینکه جناب عایشه اون در واقع اتفاق رو رقم زدن، اما میبینیم باز هم حتی بعد از پی شدن شطر عایشه میبینیم که حضرت باز هم با احترام ایشون رو برمیگردونن و این نشان میده اهل بیت به ما یاد دادن حتی نسبت به کسی که نسبت بهش انتقاد داریم چجور برخورد بکنیم، دشمن باشه، دوست باشه، هر کسی. سیره اهل بیت برای ما ملاک و حجت هست. انشاءالله که همه هم بر همین پایبند هستیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. به اتفاق استاد عزیز از محضرت مرخص میشیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل علی